Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin at-tayyibin.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Al-hudat al-mahdiyyin siyama baqiyatullah fil arzina ja'allahu farajahu sharif. نکته دیگری که شهید صدر رضوان الله علیه در باب مقبوله و مرفوعه بیان کردند نسبت این دو روایت با روایت قطب الدین راوندی است. البته وقتی آقای صدر میگن قطب الدین راوندی، مقصودشون همون یه دونه روایت خاصه که خودشون بیشتر روی اون تأکید دارند و الا چندین روایت از قطب الدین راوندیشون نقل کردن که خودشون توجه نداشتن که اون روایات هم همه مربوط به همون قطب الدین راوندی است، همون رساله که قطب الدین نوشته و محل بحثه. به هر حال ایشون مقصودشون همون یک دونه روایت خاصی است که موافقت کتاب و مخالفت عامه رو مطرح میکنه، یعنی روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، اون مورد نظرشون. خوششون از این روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله یاد میکنه به روایت قطب الدین راوندی. بله عرض کردم روایت دیگری مثل روایت حسن ابن جهم و اینها هم اونا هم از قطب الدین راوندی همون رساله هم هست، ولی ایشون خب هم یه دونه مورد نظرشون. خب ایشون میفرمان اگر مقبوله، حالا مرفوعه رو عرض کردم ما خیلی باش کاری نداریم، ایشون بحث کردن ولی ما بحث نمی کنیم. در مورد مقبوله ایشون میفرمان اگر حرفی که من زدم بپذیریم که ترجیح به صفات مربوط به روایت نیست، ترجیح به شهرت ترجیح بین روایت متعارضه نیست، بلکه مثلا تمیز حجت از لا حجته، اگر این دوتا مطلب رو بپذیریم خب دوتا مرجح باقی میمونه توی مقبوله، یکی موافقت کتاب و یکی مخالفت عامه، که حالا در جلسات قبل توضیح دادیم که درسته موافقت کتاب عطف شده به مخالفت عامه در مقبوله، اما اینا دوتا مرجح مستقلن. چرا؟ چون بعد از اینکه راوی فرض کرد که هر دو روایت موافق کتابند، حضرت مخالفت عامه رو به عنوان مرجح مطرح کردند. وقتی مخالفت عامه مرجح مستقله، اگر موافقت کتاب مرجح مستقل نباشه، عطف موافقت کتاب به مخالفت عامه به عنوان مرجح لغو خواهد. بنابراین معلوم میشه که موافقت کتاب هم در واقع مرجح مستقل. نکته دیگری که در روایت مقبوله باز قبلا بحث کردیم این بود که موافقت کتاب تقدم داره بر مخالفت عامه، یعنی موافقت کتاب مرجح اولیه، مخالفت عامه مرجح ثانوی، مرجح دومه. دلیلی که بر این مطلب ذکر شد که در دو جلسه قبل مطرح شد، جلسه قبلم تکرار شد، این بود ایشون فرمودن از 10 حالتی که برای این دو روایت متصوره، که توضیح دادیم 16 حالت متصوره که 6 تاش تکراریه میشه 10 تا، 9 تاشو راوی سوال کرده یا به نحوی جوابش رو مستقیما از کلام امام فهمیده، 1 دونه رو سوال نکرده، و اون این که اگر یکی از این دو روایت موافق کتاب بود و روایت دیگر مخالف عامه، کدام ترجیح دارن، موافق کتاب یا مخالف عامه؟ ایشون فرمودن چون این 1 دونه رو راوی سوال نکرده، معلوم میشه که راوی فهمیده خودش که موافقت کتاب تقدم داره بر مخالفت عامه. خب اگر اینطور تفسیر کنیم مقبوله عمر ابن حنظله رو، ایشون میگه با این تفسیرها، با تا همه این چیزهایی که تا الان گفتم، هیچ فرقی بین مقبوله عمر ابن حنظله و روایت به قول ایشون قطب الدین راوندی یعنی عبدالرحمن ابن ابی عبدالله مقصود اون روایت هیچ فرقی نیست. این هر دوتا مرجح رو ذکر کردن، موافقت کتاب مخالفت عامه، هر دوشون هم موافقت کتاب رو به عنوان مرجح اول و مخالفت عامه رو به عنوان مرجح دوم ذکر. اما اگر ما گفتیم ترجیح به صفات یا ترجیح به شهرت مرجحند، ببخشید یه نکته دیگه هم بگم، ایشون میگه اگر در مقبوله ما نپذیریم که موافقت کتاب تقدم داره بر مخالفت عامه، ولی اون حرفای دیگه ما رو بپذیریم تا اینجا، یعنی بگیم همین دوتا مرجحه اما توی مقبوله موافقت کتاب و مخالفت عامه تقدم و تأخری ندارن، ایشون میگه اگر این رو بگیم اون موقع این با روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله یا به قول ایشون روایت راوندی یه تفاوتی پیدا میکنه و اون اینه که اونجا ترتیب داره. اون وقت میگه اطلاق این روایت به واسطه قیدی که تو اون روایت هست، یعنی همون ترجیح اول به کتاب بعد به عامه، موافقت کتاب بعد به مخالفت عامه، این تقیید میشه. یعنی باز نتیجه چی میشه؟ همین که موافقت کتاب مرجح اولی و مخالفت عامه مرجح دوم خواهد بود. خب اینا همه بنابر داستانی که آقای صدر رضوان الله علیه فرموده. فرمان اما اگر کسی بگه که ترجیح به صفات، این ترجیح مربوط به روایته، اگر کسی بگه که شهرت مرجحی است که به عنوان مرجح روایت آمده نه به عنوان تمیز حجت از لا حجت، ایشون میگه اگر اینو بگه کسی اون موقع مقبوله چهار تا مرجح ذکر کرده، در حالی که مثلا روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله دو تا مرجح ذکر، یعنی مقبوله اون موقع اول مثلا بحث صفات رو گفته، بعد شهرت رو گفته، بعد موافقت کتاب و مخالفت عامه. حالا چه بین اینا ترتیب بگه چه نگه، اگر ترتیب گفته که هیچی، اگه نگفته باشه حالا این تقلید میشه با اون روایت قطب الدین راوندی. عرض کردم البته ایشون معتقد قطب الدین راوندی روایتش معتبره، من قبلا مفصل راجبش بحث کردم راجب این رساله، عرض کردم برای من هنوز یه تردیدی هست، اما خب مثلا کسانی مثل آقای خویی و امام و اینام همه این روایت رو معتبر دونستن، حالا خیلی، یا مثلا عرض کردم جناب مجلسی اول قبل از جناب عرض کنم خدمت شما صاحب وسائلم این رساله رو ازش نقل کرده و احتمال زیاد هم قبلا هم گفتم این رساله قطب الدین راوندی از طریق مجلسی، همون سندی که داره صاحب وسائل که از طریق مجلسی، از همون طریق هم بهش رسیده. به هر حال ایشون میگه اگر ما بپذیریم مرجحیت صفات رو و شهرت رو، در اون صورت خب دو تا مرجح اضافه میشه و همون ترتیب. خب حالا برگردیم به این بحث، من یه بحث رو میگم، البته من دوست داشتم اسلایدش بود، روایت رو از روش میخوندم، الان حالا چون اسلایدش نیست روایت رو نمیتونم از روش بخونم، فقط این نکته ها رو میگم، حالا اگر چیز شد فردا دیگه از رو روایت بخونیم. ببینید این داستان که مرجح به صفات مربوط به حاکمینه نه مربوط به راویین، اینو خیلی ها گفتن، از جمله مرحوم آغازیار رضوان الله علیه تو نهایت الافکار که حالا من اسلایدشو آورده بودم، یعنی اون صفحه و ایناشو الان حالا بعدن میبینید چون اینو ایشون هم گفته. مثلا از جمله مرحوم عاشق حسین هلی توی اون کتاب اصول فقهشون که خب شما میدونید احتمالا مرحوم عاشق حسین هلی هم معاصر مرحوم آقای حکیم بودن، مرحوم حکیم بزرگ، شیخ یوسف، سید یوسف حکیم بزرگ. خب حالا تو نجف یه بحثی است بین نجفی ها، میگن عاشق حسین به مراتب اعلم بود نسبت به آقای حکیم، ولی این مرجع نشد و اون مرجع شد. بسیاری از بزرگان نجف هم شاگردان عاشق حسین حلی بودن. به هر حال ایشون یه اصولی داره، تو اون اصولش ایشون هم همین حرف زده که این مربوط به حاکمینه نه مربوط به راویه. اگر خاطرتون باشه این مطلب رو که این مربوط به حاکمین هست نه مربوط به راویین، مرحوم مظفر رضوان الله علیه هم تو اصول فقه گفته، ایشون هم گفت. پشت تو بین اینها فقط مرحوم مظفر یه نکته‌ای گفته که اینا هیچ کدوم من ندیدم اون نکته رو، و اون نکته این استش که ایشون اونجا اشاره میکنه، میگه حالا من تعبیر ایشون رو میگم، ایشون میگه ببینید اون زمان قضاوت مستند به اجتهاد به این معنایی که ما امروز میگیم که یک عالم مقدمات داره نبوده، بلکه قضات همین یه روایتی از امام شنیده بودن به همون روایت قضاوت میکردن. یعنی در واقع اینها چیزی بیش از یه راوی نبودن. این فرمایش رو ایشون اشاره میکنه. بعد ایشون یه نکته‌ای میگه، باز خود ایشون قبول نمیکنه که ترجیح به صفات مربوط به روایت باشه. چرا؟ میگه درسته این حرف که اینا در واقع به منزله راوی بودن نه به منزله قاضی به اون معنا یا مجتهد مثلا، میگه ولی بالاخره الان ما میخواییم این آقا رو ترجیح بدیم نظرش رو بر اون یکی، یه وقت از حیث این که اون راویه میخواییم ترجیح بدیم، یه وقت از حیث این که اون قاضیه میخواییم ترجیح بدیم. درسته در قضاوتش هم فقط از روایت استفاده کرده، مثلا اجتهادی به اون معنا نکرده، ولیکن اینا دوتا فرق داره. بعد ایشون میگه مقبوله، داره ترجیح به صفات رو میگه برای این، از اون جهت که حاکمه نه از اون جهت که راویه. در واقع ایشون هم اشکالو میپذیره. حالا این اشکال باز قوی تر میشه اگر اون نکته ای رو که آغازی‌ها رضوان الله علیه توی نهایت الافکار بهش اشاره میکنه. آغازی‌ها تو اونجا، حالا الان من تردید دارم این حرف آغازی‌ها تو نهایت الافکار تو ذهنمه، حالا شاید هم حرف عاشق حسین حلی باشه تو اصول فقه، الان تردید دارم. ایشون یکیشون میگه احدهما، به قول محمد ابن مسلم ان احدهما، یکیشون میگه که ما روایاتی داریم، دو تا سه تا روایت میاره که در اون روایات فقط مسئله قضاییه، میگه آقا دو نفر اختلاف داشتن رفتن پیش دو تا حاکم، بعد یکی یه جور حکم کرده یکی یه جور دیگه، بعد اونجا هم حضرت مرجحات به صفات میگه، اصلا دیگه به بحث روایت نمیاد، فقط و فقط رو موضوع حاکمینه که خب این اینو تقویت میکنه که صفات فقط مربوط به بعد قضایی این هست. از اون طرف یه چیزی که حالا این اشکال رو تضعیف میکنه اونیه که توی مرفوعه آمده، تو مرفوعه ترجیح به صفات آمده ولی برای روایت، اونجا اینطوریه تو مرفوعه. یه نکته دیگه هم بگم، اون اینه که یکی از صفاتی که گفته شده تو مقبوله افقهیت، که اینم باز منشأ اشکال شده. گفتن آقا وقتی میگه استق خب معنا داره راوی، اورع معنا داره راوی، اما میگه افقه، خب افقه بودنش چه ربطی به راوی بودنش داره؟ افقه بودنش مربوط میشه به حوزه قضاییش، به جهت فقاهتش، پس اون دیگه ربطی به روایت نداره. حالا این مجموعه تو ذهن شما باشه تا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.